بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا براءت شرعیه که مستند به حدیث رفعه، آیا در رابطه با اکثر جریان داره یا نه؟ و عرض کردیم که بحث روی مبنای عدم انحلاله و الا روی مبنای انحلال که هیچ مانعی نداره. و به عبارت روشن‌تر، بحث روی مبنای عدم جریان براءت عقلیه است که روی این مبنا آیا براءت شرعیه جاری می شود یا نه. عرض کردیم سه چیز اینجا امکان داره که ما براءت شرعیه رو در رابطه با او مطرح بکنیم. امر اول که دیروز بحثش گذشت عبارت بود از وجوب نفسی متعلق به اکثر، یعنی نماز ده جز نمیدانیم که واجبون ام لیس به واجب. حدیث رفع رو درباره این وجوب نفسی متعلق به اکثر جاری بکنیم که ما گفتیم این معارض داره و هیچ وقت جریان پیدا نمی کنه. بحثش تمام شد. اما امر دوم این است که ما حدیث رفع را در رابطه با جزئیت جاری بکنیم، بگیم این سوره را ما نمی دانیم که جزئیت داره یا نداره. چه مانعی داره که رفع ما لا یعلمون جاری بشود و جزئیت این سوره مجهولت الجزئیه را برداره؟ عرض می شود مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه اگر ملاحظه فرموده باشید تنها رو از این طریق وارد شدن. ایشون می فرماید هیچ مانعی نداره که حدیث رفع جاری بشه و بگوید سوره جزئیت نداره و ما به کمک حدیث رفع اصلا مأمور بهمون مشخص بشه. مأمور به ما در اون عقل تعین پیدا بکنه، منتها راه رسیدن به تعین مأمور به در عقل همین حدیث رفعه. میگوید شما نمیدونید که سوره جزئیت داره یا نداره. رفع ما لا یعلمون. بعد یک اشکالی ایشون به صورت لا یقال به خودشون متوجه می کنند و اون این است که کسی به ایشون اشکال می کنه که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می کنه که اون مرفوع به حدیث رفع یا خودش مجهول شرعی باشه یا یک اثر شرعی بر او ترتب پیدا کرده باشه. اما اگر یک موردی رو پیدا بکنیم که اون مرفوع نه خودش متعلق جعل شرعیه و نه این که اثر شرعی برش مترتبه، اینجا حدیث رب نمیتواند چنین چیزی را برداره. در حقیقت حدیث رب مثل لا تنقضل یقین به شک میمونه که چطور شما در باب استصحاب میگویید که مستصحب شما یا باید خودش حکم شرعی و مجهول شرعی باشه و یا منشأ برای یک اثر شرعی و مجهول شرعی باشه. در باب حدیث رفع هم مسئله اینطوره. اون وقت انقلت اینطور میگوید، میگوید در باب جزئیات اگر شما قائل بودید به اینکه جزئیات قابل جعل، قابل وضع، خب اگر جزئیات قابل وضع و جرف میتونه بهش تعلق بگیره، اما شما مرحوم آقای آخوند که نظرتون این نیست، شما جزئیات رو قابل جعل نمیدانید، جزئیات رو یک امر انتزاعی میدونید و میگویید منشأ انتزاعش قابل جعل، اما نفس جزئیات نه وضع میتواند به او تعلق بگیره و نه رفع میتواند به او تعلق بگیرد. پس چطور شما جزئیات رو با حدیث رفع برمیدارید؟ و اگر شما فکر بکنید که جزئیات خودش قابل جعل نیست لکن یک اثر شرعی داره، اون اثر شرعی اینه که اگر این جزئیات مراعات نشه اعاده عمل لازمه. این لزوم الاعاده و وجوب الاعاده این اثر شرعی جزئیته. اثر شرعی از می شود امثال جزئیته. این قلت میگه اگر شما این حرف تو ذهنتون بیاد جوابش یک مسئله کلیه و اون این است که شما بدانید هر کجا صحبت از وجوب اعاده پیش آمد بدونید که این وجوب اعاده شرعی نیست، این وجوب اعاده حکم عقله. عقل اگر مکلف نمازشو خوند عقل ملاحظه میکنه، میبینه اگر این نمازی که در خارج مکلف آورده موافقت با مأمور به و منطبق بر مأمور به باشه، عقل میگه لازم نیست اعاده بکنی. اما اگر عقل دید که این عمل انطباقی با مأمور به نداره، بعضی از اجزاء رو این عمل فاقده، بعضی از شرایط رو این عمل فاقده، کی میاد حکم میکنه به اینکه یجب و علیک الاعاده؟ خود عقل حکم میکنه. لذا مسئله وجوب اعاده با اینکه ابتداءً به نظر میرسه که این هم خب یک وجوبیه، یک حکم شرعیه، لکن واقعش اینه که این حکم عقلیه، لذا برای جزئیت نمی توانید از راه تعلق جعل به خود جزئیت وارد بشوید و نمی توانید از راه اینکه این جزئیت منشأ اثر شرعی باشه وارد بشوید. برای اینکه اثر شرعی که در اینجا تصور میشه وجوب اعاده و وجوب اعادم حکم عقل به شارع ارتباطی نداره. لذا شما مرحومای آخون چطور میایید حدیث رفع را در رابطه با جزئیت مطرح میکنید و میگید ما ما لا یعلمون در ما نحن فیه عبارت از جزئیت و حدیث رفع رفع میکند جزئیت را؟ ایشون در جواب این انقلت که به صورت لایقال مطرح کردند در جواب می‌فرماید بله، ما هم قبول داریم که جزئیت قابل وضع نیست، قابل رفع هم نیست و منشأ اثر شرعی هم نیست. این معنا رو ما پذیرفتیم و مبنای ما هم همینه، لکن ما میاییم از این راه وارد میشیم، میگیم چه مانعی داره که ما بگیم در عین اینکه جزئیت خودش مجعول نیست لکن امر وضع و رفعش به دست شارعه به لحاظ منشأ انتزاعش، خودش در اختیار شارع نیست، اما چون منشأ انتزاعش در اختیار شارعه و منشأ انتزاعش قابل رفع و وضعه، لذا در این حال میگیم مانعی نداره که حدیث رفع بیاد رفع جزئیت بکنه، حدیث رفع نفی جزئیت بکنه. لازم نیست خودش در اختیار شارع باشه مستقیما و بلا واسطه، لکن همین که منشأ یعنی به اصطلاح امروز سر نخش دست شارع باشه و بتواند اثبات و نفی بکنه در رابطه با اون سر نخ، مانعی نداره که حدیث رفع رفع جزئیت بکنه. این دیگه بهترین تقریبی است که البته لایقال و این هم دارن که او دیگه خیلی لزوم نداره ذکرش. این تقریبی است که مرحوم آیا خون در کتاب کفایه در رابطه با رفع جزئیت بر همون مبنای خودشون که جزئیت مستقیما قابل وضع و رفع نیست بیان کردن. لکن اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، اشکال این است که در این امور انتزاعیه که شما میگید منشأ انتزاعش به دست شارعه و روی این جهت میگید که وضع و رفع میتواند بهش تعلق بگیره، آیا اگر این امر انتزاعی خاص رفع بشه چجوری رفع میشه؟ شارع وقتی میخواد جزئیت رو برداره به چی رفع جزئیت میشه؟ اون منشأ انتزاعش هست یا اونم رفع میشه؟ وقتی شارع جزئیت رو رفع میکنه همینجا مسئله خاتمه پیدا میکنه که شارع جزئیت رو رفع کرده، یا اینکه نه رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاعشه، یعنی شارع منشأ انتزاع رو رفع میکنه، در نتیجه خود جزئیت که امر انتزاعیه اونم رفع میشه. آیا غیر از این شما میدونید تصور بکنید در باره امر انتزاعی که خودش مجعول شارع نیست و منشأ انتزاعش در اختیار شارعه، اگر شارع بخواد این امر انتزاعی رو رفعش بکنه، آیا منشأ انتزاع سر جای خودش محفوظه یا باید منشأ انتزاع رفع بشه تا امر انتزاعی رفع بشه؟ تردیدی نیست دورته که شارع باید منشأ انتزاع رو رفع بکنه تا به دنبال رفع منشأ انتزاع این امر انتزاعی هم رفع بشه. خب اون وقت سوال میکنیم منشأ انتزاع جزئیت چیه؟ منشأ انتزاع جزئیت چیه که اول باید او رفع بشه تا نوبت به رفع امر انتزاعی برسه؟ آیا غیر از وجوب متعلق به اکثر هیچ منشأ انتزاعی شما میتونید تصور بکنید؟ اگر امر متعلق شد به صلات مرکب از ده شیء، این یسیر و منشأن لانتزاع الجزئیه للصوره بالاضافه الى المامور به. پس منشأ انتزاع وجوب متعلق به اکثره. خب اگر شارع بخواد وجوب متعلق به اکثر رو برداره، همون حرفی که دیروز زدیم پیش میاد، معارضه در کاره. چرا حدیث رفع فقط وجوب متعلق به اکثر رو برداره؟ و وجوب نفسی متعلق به عقل کجا میره؟ اونم طرف علم اجمالیه، اونم محتمل برای ما و هیچ گونه رجحانی در اینجا تصور نمی شود. پس اگر شارع بخواهد رفع جزئیت کنه، معناش رفع منشأ انتزاع. رفع منشأ انتزاع هم عبارت اخرى از رفع وجوب متعلق به اکثر، و رفع وجوب متعلق به اکثر همونطوری که در فرض اول دیروز بیان کردیم، این معارض با رفع وجوب متعلق به اقل. پس چطور شارع اینجا رفع جزئیت میکنه؟ بله؟ چه اتیان به چی؟ نگفتیم که اتیان نکنه به نماز. شما از فرض هیچ وقت خارج نیست. مسئله وجوب غیری رو میرسیم در جای بحث. جزئیته، جزئیت هم خودش قابل جعل نیست، رفعش جز به رفع منشأ انتزاع تصور نمیشه. منشأ انتزاع هم وجوب متعلق به اکثره. آیا غیر از این شما منشأ انتزاعی میتونید تصور بکنید؟ اگر سوره بخواهد جزئیت داشته باشه برای نماز، باید امر الهی به یک مرکب ده جزئی تعلق بگیره که یکی از اونها هم سوره باشه، اون وقت از تعلق امر مرکب به ده شی شما برای هر کدام از اون اشیا عنوان جزئیت للمأمور و به رو انتزاع بکنید. نخ اون نیست، نخ اون منشه انتظانی وجوب امر سوم بعد میگیم اون متفرعه بر جزئیته، فرع جزئیت او. منشه انتظاع جزئیت غیر از این تصور نمیشه. تا بخواید حدیث رفع رو در رابطه با رفع منشه انتظاع مطرح کنید، عنوان معارضه تحقق پیدا میکنه. و عجیب باز خیلی از مرحوم آقای آخوند نیست، برای اینکه مرحوم آقای آخوند اون فرض دیروز ما را که ما به علت معارضه کنار گذاشتیم اصلا مطرح نکرده. ایشون فقط وقتی که وارد حدیث رفع میشه در تقریب جریان حدیث رفع همین مسئله رفع جزئیت رو ایشون مطرح میکنند. اما عجیب و تعجب از محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه که ایشون با اینکه مسئله معارضه در فرض دیروز رو پذیرفتند و فرمودند که اصل، یعنی اصالت البرائه‌ای که در باره وجوب اکثر جریان پیدا میکنه، این معارض با اصالت البرائه است که در باب اقل جاریه. با اینکه اون مسئله معارضه رو پذیرفتن، لکن اینجا که رسیدن همین حرف آقای آخوند رو در حقیقت تکرار کردن، گفتن مانعی نداره جزئیت، ولو اینکه خودش مجعول نیست، لکن امر وضع و رفعش به ید شارعه و ما مانعی نداره که حدیث رفع رو به نسبت رفع جزئیت شامل بدانیم و بگیم مانعی نداره حدیث رفع جاری بشه و نفی جزئیت بکنه، در حالی که ما عرض کردیم که حدیث رفع مستقیماً که نمیتونه رفع جزئیت بکنه. رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاعشه، منشأ انتزاع هم وجوب متعلقه به اکثره و خود شما هم فرمودید که وجوب متعلقه به اکثر اگر بخواد براءت شرعی درش جاری بشود معارض با اصالت البرائه وجوب متعلق به اقله. لذا نتیجتاً از راه رفع جزئیت هم ما نمیتونیم. بله، اگر کسی در باب احکام وضعیه این معنا رو پذیرفت که خود جزئیت من حیث و هو این قابل وضع و رفعه و اصلا امر انتزاعی نیست که ارتباط به منشأ انتزاع داشته باشه، نه، یکی از احکام وضعیه مجعوله لشارع مسئله جزئیت للمأمور به و شرطیت للمأمور به و امثال ذالک. لکن خب این مبنا رو اکثرا، یعنی اعاظم، شاید به طور کلی رد کردن، اما اگر کسی این مبنا رو پذیرفت مانعی از جریان اصالت البراءه در رابطه با نفی جزئیت ملاحظه نمیشه. دیگه به منشأ انتزاع و وجوب متعلق به اکثر ارتباطی پیدا نمی کنه. بله، ولی کدوم یک از احکام وضعیه؟ مگه یادتون نیست تفصیله؟
طبق این عقیده که ایشون دارن،
کدوم عقیده؟ عقیده این نیست آخه.
همین که این احکام وضعی مستقلا قابل جعله
نیست دیگه، عقیده این نیست میگن. شما مگه باب استصحاب یه تفصیل قائله؟ یک قسم از احکام وضعیه رو قابل جعل میدونه، اونم از قبیل ملکیت و زوجیت و رقیت و امثال ذالک. حالا اگر شما یه دوره خوندید، ما 6 دوره درسش رو گفتیم. عرض می شود که این روی این جهت. اما فرض سوم، فرض سوم این است که ما یه مطلب دیگری رو اینجا عنوان بکنیم، البته روی یه مبنایی که ما این مبنا رو نپذیرفتیم. بیاییم حدیث رفع رو در رابطه با وجوب متعلق به اکثر مطرح نکنیم، در رابطه با جزئیت هم مطرح نکنیم، بلکه در رابطه با وجوب غیری جزء مشکوک مطرح بکنیم. البته عرض کردیم این دو تا مقدمه رو باید قبول کرده باشیم. اولا باید قبول کرده باشیم در بحث مقدمه واجب وجوب غیری مقدمه رو قبول کرده باشیم، یعنی از منکرین وجوب مقدمه نباشیم، و ثانیا پذیرفته باشیم که همون طوری که مقدمات خارجیه اتصاف به وجوب غیری مقدمی داره، مقدمات داخلیم که عبارت از اجزائه، اینام اتصاف به وجوب غیری مقدمی داره. و البته توجه دارید که وجوب غیری چه وجوبیه؟ وجوب شرعیه. اینایی که در باب مقدمه قائل به وجوب غیری هستند، این وجوب غیری عقلی نیست، این وجوب غیری شرعیه. یعنی میگن شارع همون طوری که نماز را به وجوب نفسی واجب کرده، خود شارع مقدمات را به اعم از مقدمات داخلیه و خارجیه به ایجاب غیری واجب کرده. منتها راه استکشاف این مسئله عقله، اما طرفین ملازمه در بحث مقدمه واجب، همونطوری که مکرر ما به مناسبات ای رو عرض کردیم، باز حالا امروز این بحث تا حدی مطرح میشه، طرفین ملازمه شرعیه، لکن خود ملازمه ملازمه عقلیه. اون وقت بیا این مسئله رو در ما نحن فیه به این صورت پیاده کنیم. بگیم خب این سوره رو شما شک دارید در این که آیا جزء مأمور به هست یا نه. اگر جزء مأمور به باشه، وجوب غیری شرعی مقدمی داره. اگر جزء مأمور به نباشه، این وجوب شرعی غیری در باره سوره مطرح نیست. پس شما شک دارید، که آیا یک حکم تکلیفی به نام وجوب غیری شرعی برای مقدمه به نام سوره تحقق داره یا نداره؟ چه معنی داره که شما حدیث رفع رو جاری بکنید و بگید اینجا خود حکم شرعی مجهوله؟ خود اون مجهول شرعی برای ما مجهوله، خود وجوب غیری شرعی سوره برای ما مجهوله. اون وقت حدیث رفع جاری بشه و رفع اعمال یعلمون اقتضا بکند که سوره وجوب غیری نداره، و اگر وجوب غیری نداشت دیگه لازم نیست که شما او را در مأمور و به مورد رعایت قرار بدید. این دیگه آخرین تصویری است که در باره حدیث رفع و به عبارت دیگر براءت شرعی در اینجا مطرح میشه. آیا این چطوره؟ اینم اشکالی درش به نظر میرسه، یا اینکه همونطوری که ظاهرش و تقریبی که ملاحظه فرمودید عرض میشود قابل قبوله؟ اینجا جواب این است که نه، اینجام نمیشه جاری بشود، جریان پیدا بکنه. عرض می شود که دو تا مقدمه اینجا باید برای شما روشن باشه که هر دو شما ذکر کردیم و به اشاره دیگه اکتفا می کنیم و توضیح نمیدیم. یکی همین مقدمه ای که ما الان عرض کردیم که در بحث مقدمه واجب درسته که وجوب مقدمه وجوب غیریه و وجوب غیری هم وجوب شرعیه، اینا درست. اما اگر از شما سوال بکنن که آیا ترتب، دقت بفرمایید، ترتب این وجوب غیری بر وجوب نفسی ذل مقدمه این چه ترتبیه؟ سوال، وجوب نفسی ذل مقدمه شرعی، وجوب غیری مقدمم شرعی، این وجوبم مترتب بر اون وجوبه و متفرع بر اون وجوبه، اینا همه درست. اما نحوه ترتبش چه نحوه ترتبیه؟ آیا ترتب هم شرعیه یا ترتب عقلیه؟ به صورت دیگر مسئله رو ما مطرح می کنیم، وجوب نفسی ذل مقدمه این سببیت داره برای وجوب غیری مقدمه، وجوب غیری مقدمه مسببه، وجوب نفسی ذل مقدمه سببه. اما این سببیت و مسببیت چه سببیت و مسببیتیه؟ سببیت و مسببیت عقلیه، ولو اینکه ذات و سبب و ذات المسبب هر دو شرعی هن، اما ترتب اون مسبب بر سبب و تفرع اون مسبب بر سبب این حکم عقله. چرا؟ شاهدش اینه، شما در بحث مقدمه واجب همونطوری که اینجا مرحوم آقای آخوند مکرر در این رابطه تصریح کردن، می‌فرمایند که بحث مقدمه واجب رو نباید جزء مباحث الفاظ کسی به حساب بیاره. بحث مقدمه واجب از مباحث عقلیه علم اصوله و نزاع در اینه که آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه که اون دوتا هر دو شرعیان آیا یک ملازمه عقلی که معنای ملازمه عقلیه اینه عقل میگوید که اگر شارع نماز را به وجوب نفسی واجب کرد همون شارع باید وضو و اجزاء نماز را به عنوان واجب غیری خودش واجب بکنه. پس سببیت و مسببیت مسئله عقلیه و نزاع در باب مقدمه واجب نزاع در یک مسئله عقلی است. لذاست که مرحوم آقای آخوند اونجا به دست و پا افتادن که این مبحث عقلی و این مسئله عقلیه رو به چه مناسبت در مباحث الفاظ مطرح کردن، با اینکه جلد اول اصول در رابطه با مباحث الفاظ، چطور شد که این مسئله رو در مباحث الفاظ مطرح کردن، اونجا آن وقت یک توجیهاتی باید بشه. و الا در این تردید نیست که مسئله در ملازمه عقلیه است و معنای ملازمه عقلیه این است که سببیت و مسببیت عقلیه و ترتب وجوب غیری مقدمه ترتبش بر وجوب نفسی ذل مقدمه یک ترتب عرض می شود عقلی خواهد بود. این یک مقدمه منتزه از چیزی نیست، حاکم بهش عقله، عقل مستقلن حاکم بینه، از چیزی انتظار نشده. چرا؟ خب خودش سبب شرعیه، مسبب هم شرعیه، لکن تسبب عقلیه، سببیت عقلیه، اصلا راه کشفش هم عقله، غیر از عقل هیچ راهی شما ندارید. و اما مقدمه دوم، مقدمه دوم خلاصش اینه، اینم یک نکته است که خیلی جاها به درد میخوره. ما در همون بحث ملاقی هم اگر توجهتون باشه و یادتون نرفته باشه از همین مقدمه در جاهای مختلف استفاده کردیم. اون مقدمه این است که اون جاهایی که سببیت و مسببیت شرعیه به این نه که مسبب از آثار شرعیه سبب شناخته میشه، یعنی شارع آمده است این مسبب رو به عنوان اثر شرعی سبب مطرح کرده و بیان کرده. اونجاهایی که سببیت و مسببیت شرعیه لازمه شرعی بودن یک مسئله ایه و اون این است که مسبب از نظر رتبه در مقام اجراء اصل این عرض می شود تأخر از سبب داره، او دیگه در رتبه سببش نیست، اون چون به عنوان آثار شرعی سبب مطرحه یک حالت تأخری و عرض می شود نوعی تأخر در این مسبب وجود داره. اما اونجایی که سببیت و مسببیت عقلی باشه اینجا اگر یک اصلی بخواهد جاری در سبب بشه هیچ تقدم بر اصل جاریه در مسبب نداره. اصل جاریه در مسبب با اصل جاریه در سبب در یک رتبه قرار میگیره. اما بخلاف اونجایی که مسبب اثر شرعی سبب باشه، شما در بحث استصحابم خوندید میگید اصل جاریه در سبب حاکم بر اصل جاریه در مسببه، یعنی با وجود جریان اصل در سبب نوبت به اصل مسببی نمیرسه، یعنی مسبب در رتبه متأخر است. اگر در یک موردی اصل جاریه در سبب دوچار یک مزاحم و معارضی شد و حیاتش ازش گرفته شد، اینجا نوبت به اصل جاریه در مسبب میرسه، نوبت به این امر متأخر میرسه. معنای حکومت اینه تا دلیل حاکم هست دلیل محکوم جرأت نفس کشیدن نداره، اما وقتی که دلیل حاکم مرد، دلیل حاکم از بین رفت، اینجا دلیل محکوم حیات پیدا میکنه و مفاد خودش رو القا میکنه و اجرا میکنه. پس ببینید ما چه نتیجه گرفتیم. اونجاهایی که سببیت و مسببیت شرعی باشه، اصل جاریه در سبب با اصل جاریه در مسبب در یک رتبه نخواهد بود، بلکه در درجه اول اصل جاریه در سبب جریان پیدا میکنه و نمیگذاره که در مسبب دیگه حیاتی باقی باشه. اما اگر در یک موردی اصل جاریه در سبب دوچار معارض و مزاحمی شد و از بین رفت، اون وقت اصل جاریه در مسبب دیگه هیچ گونه مانع و راده‌ای براش پیدا نیست. اما در سببیت و مسببیت های عقلیه اینطور نیست، برای اینکه اصل جاریه در سبب هیچ گونه حکومتی بر اصل جاریه در مسبب نداره و اصل جاریه در مسبب هیچ گونه تأخری از اصل جاریه در سبب نداره. لذا از نظر جریان اصل در سببیت و مسببیت های عقلیه اینها در یک ردیف قرار می گیرند، دیگه حاکم و محکومی بین اونها نیست و مقدم و مؤخری در بین اونها وجود نداره. پس بعد از آنی که این دو مقدمه روشن شد که یکی مسئله وجوب غیری مقدمی، مسئله سببیت و مسببیتش عقلیه، و دیگر این که در سببیت ها و مسببیت های عقلی اصل جاریه در سبب و در مسبب اینها در یک رتبه هستند بدون اینکه حاکم و محکومی در کار باشه. حالا خواستیم نتیجه بگیریم، دیگه وقت گذشت، دقتی بفرمایید که به دنبال این مقدمه نتیجه میگیریم که وجوب غیری هم نمیتونه اصالت البراءه درش جریان پیدا بکنه.